أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در معاتات اینجا رسید که اگر معاتات به قصد تملیک نبوده باشد، بلکه صرفاً به قصد اباحه تصرف بوده باشد، چطور می شود در چنین معاتاتی جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، جائز باشد؟ مرحوم شیخ فرمودند که ما برای این کار دو تا راه داریم برای حل این مشکل. برای اینکه بتوانیم در معاتات به قصد اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک رو جاری کنیم، دو راه داریم. راه اول این بود که ما نحن فیه رو تشبیه کنیم به بحث عتق عبد، به اونجایی که شخصی به دیگری میگه اعتق عبدک عنی، ما نحن فیه رو به اونجا تشبیه کنیم. مرحوم شیخ فرمودن که نما نحن فیه با اونجا فرق میکنه. در بحث اعتق عبدک عنی شما به دیگری میگید عبدتو از طرف من آزاد کن. درسته که ظاهر کلامتون اینه که عبد خودت رو از طرف من آزاد کن، اما در واقع دارید میگید که این عبدتو به ملکیت من در بیار، اون وقت از طرف من به وکالت آزادش کن. پس اونجا قصد کردید که وقتی میگید اعتق عبدک عنی، قصد کردید که این عبدتو به ملکیت من در بیار، تملیک کن به من قبل از اینکه عتق کنی. خب در ما نحن فی با توجه به اینکه چنین قصدی نداریم، قصد تملیک نشده، پس ما نحن فی ربطی به اون مثال ندارد. بعد فرمودن راه دوم این هست که ما نحن فی رو تشبیه کنیم به بحث شراء من ینعتق علیه، یعنی ما نحن فی رو تشبیه کنیم به بحث اینکه شخصی عمودین رو، پدر یا مادر خودش رو که عبد هستن یا عمه هستن، خریداری کنه. اونجا گفتیم که این شراء صحیحه، اما بدون اینکه شما قصد داشته باشید، به حکم شارع این آبا بعد از شراء به ملکیت شما در میان و بلا فاصله بعد از این شراء، بعد از اینکه به ملکیت شما در اومدن، آنما بعد از اینکه به ملکیت شما در اومدن، پدر و مادر آزاد میشن. بعد گفتیم که ما نحن فی به اونجا هم ارتباطی نداره، ربطی نداره. چرا؟ چون در بحث شراء من یعنی عتق علیه، مقتضای جمع بین اخبار این بود که یه ملکیت آنمایی حاصل بشه. اما در ما نحن فی مقتضای جمع بین اخبار این نیست که ملکیت آنما حاصل بشه. در ما نحن فی مقتضای جمع بین اخبار این نیست که اگر من به دیگری گفتم که مالم رو بر تو مباح کردم که هر تصرفی رو حتی بی در اون انجام بدی و زید رفت مال من رو فروخت، مقتضای جمع بین اخبار این نیست که آنم ما قبل از بی کتاب من به ملکیت او در بیاد. نه، تو ما نحن فی چنین چیزی نداریم. چرا؟ چون خب معلومه جمع بین اخبار جاییه که تعارض داشته باشیم. در ما نحن فی ما تعارضی نداریم، بلکه نهایتاً حکومت داریم. دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه و اصلا نوبت به جمع بین متعارضین و جمع بین دو دلیل نمیرسد، حالا که شما بخواید به این شکل جمع کنید. خب پس اون دو راهی که مرحوم شیخ پیشنهاد دادن، هر دو راه طبق نظر خودشون به درد ما نحن فیه نخورد، مشکله معاتات به قصد اباحه تصرف رو حل نکرد. اما باز ایشون کوتاه نمیان، سعی میکنن که با تکثیر امثله مشکل رو حل کنن. شما گفتید ما نحن فیه شبیه بحث شراء عمودین نیست. ایشون میفرمان که آقا این ملکیت آنمایی که در بحث شراء عمودین داشتیم اختصاص به اونجا نداره، جاهای دیگری هم داریم که در اونها اصلا بحث جمع بین متعارضین هم مطرح نیست. شما گفتید که ما نحن فی شبیه بحث بیع من ینعتق علیه، شراء من ینعتق علیه نمیشه. گفتید ما نحن فی شبیه بحث شراء عمودین نمیشه. چرا؟ چون اونجا بحث جمع بین متعارضین مطرح بود، اما در ما نحن فی مطرح نیست. ایشون میفهمون نه، ما اون ملکیت آنمایی که در بحث شراء عمودین داشتیم، اون ملکیت آن ما رو در جاهای دیگری هم داریم که اصلا اون جاها بحث جمع بین متعارضین نیست. اصلا این ملکیت آن ما، ملکیت یه لحظه‌ای، یه چیز جدیدی نیست فقط مختص به خریداری کردن عمودین باشه، نه، در خیلی از جاها حکم میشه به ملکیت آن ما و یه حکم شرعیه، اصلا مقتضای جمع بین متعارضین هم نیست. خب در ما نحنفی هم همین حرفو بزنیم. خب ما عرض میکنیم که کجا داریم که ملکیت آن ما باشه و مقتضای جمع بین متعارضین هم نباشه؟ میفرمان که میتونیم برای این بحث مثال بزنیم به بیع واهب. بیع واهب، خب واهب کیه؟ واهب یعنی کسی که چیزی رو بخشیده، هبه کرده. من یه عبدی داشتم، این عبد رو هبه کردم به عمر. خب حالا این عبدی که بخشیدم، هبه کردم به عبد، به عمر، خودم میام همین عبد رو میفروشم به زید. این میشه بیع واهب. من واهبم، عمر موهوب له، این عبد رو من هبه کردم به عمر. اما هبه مگه یه عقد جائز نیست؟ میتونم به همش بزنم. بعد از اینکه این عبد رو هبه کردم به عمر، یه مشتری خوب اومد، میام همین عبدی که هبه کرده بودم رو میفروشم به زید. اینجا گفتن که آقا شما وقتی این عبد رو فروختی به زید، این بیع شما به منزله رجوع از اون هبه است. این بیع به منزله رجوع از اون هبه است. که انهو شما آنما قبل از بیع، یه لحظه قبل از این که این عبد رو بفروشی به زید، که انهو گفتی رجعتو، از اون هبه کردن به عمر رجوع کردم، پشیمون شدم که هبه کردم، پس میگیرم. که انهو یه لحظه قبل از بیع این کنیز رو، این عبد رو پس گرفتید، اون وقت فروختید به زید، درست شد؟ یا عتقش کردید. عتق و بیع و اینا فرق نمیکنه، اینا تصرفاتی هن که متوقفه بر ملکن، و اگر واهب این تصرفات رو بعد از هبه انجام بده، به منزله این هست که در هبه رجوع کرده. خلاصه تکرار کنم، اگر من عبدم رو فروخت، هبه کردم به امر، بعد از اینکه هبه کردم به امر، یا می عبدو آزاد کنم یا بفروشم به زید. اینجا گفتن که آنن ما قبل از اینکه این عبد رو بفروشید به زید، این عبد آزاد میشه. یه لحظه قبل از اینکه بفروشیدش به زید، از میخوام این عبد یه لحظه قبل از اینکه بفروشید به زید، به ملکیت شما برمیگرده، یعنی اون هبه فسخ میشه، به ملکیت شما برمیگرده. وقتی به ملکیت شما برگشت، اون وقت شما اون رو فروختید. یک لحظه قبل از بیع، این به ملکیت شما در میاد. خب ما نحنفی هم همین جور باشه، ما نحنفی هم همین جور باشه. مرحوم شیخ میفرمانه که آقا اولا تو این مثالی که شما زدید، بحث ملکیت آنما و ملکیت تقدیری و ملکیت حکمی و این حرفا نبود، اینجا یه ملکیت حقیقی اتفاق افتاد. حالا اینو بعدا تو عبارت بیشتر در موردش صحبت میکنیم. میفرمان آقا اینجا وقتی شما هبه کردید، شما حق رجوع داشتید، در این هبه حق داشتید این عبدی که هبه کردید رو پس بگیرید، و با بیعی که انجام دادید نشون دادید که شما در اون هبه رجوع کرده بودید. در واقع یه لحظه قبل از بیع شما قصد کردید اون هبه رو به همش بزنید. وقتی شما خواستید اون عبد رو بفروشید، یه لحظه قبل از بیع در واقع از اون هبه رجوع کردید، پشیمون شدید از اون هبه، پس این هبه، این عبد به ملکیت شما در اومد. در اینجا ما یه سبب مملک داشتیم قبل از بیع. قبل از اینکه شما این عبدو بفروشید، یه سبب مملک داشتیم. اون سبب مملک چی بود؟ رجوع در هبه سابق. رجوع در هبه سابق یه سببی است که موجب تملیک می‌شود. شما وقتی در اون هبه‌ای که کردید، اون هبه رو به همش بزنید، فسخش کنید، باعث میشه این فسخ، این به هم زدن هبه که اون عبدی که هبه کردید به ملکیت شما برگرده. پس شما اینجا یه لحظه قبل از بیع یک سبب مملکی داشتید که باعث شد این عبد به ملکیت شما برگرده. اما در مانحنفیه چنین نیست. در مانحنفیه وقتی که معاتات به قصد اباحه تصرف انجام میشه، وقتی شما عبدتون رو به یه کسی معاتاتن میدید و اون شخص میاد عبد شما رو میفروشه، قبل از اینکه این عبد رو بفروشه هیچ سبب مملکی اتفاق نیفتاده تا آنم ما قبل از اون بی این عبده به ملکیت او برگردد. پس ما نحنفی رو با این نمیشه قیاس کرد. خلاصه مرحوم شیخ میفرمان ما نحنفی نه مثل بحث اعتق عبدک عنی هست، نه مثل بحث شراء عمودین هست، و نه مثل بحث بیع واهب هست. چرا مثل اعتق عبدک عنی نیست؟ چون تو بحث اعتق عبدک عنی شما قصد میکردید، وقتی به طرف میگفتید عبدتو از طرف من آزاد کن، قصد میکردید که عبدتو تملیک کن به من بعد از طرف من آزاد کن. تو ما نحنفی چنین قصدی نکردید. ما نحنفی چرا مثل بحث شراء عمودین نیست؟ چون در بحث شراء عمودین جمع بین اخبار اقتضا میکرد ملکیت آنم ما رو، ولی تو ما نحنفی جمع بین اخبار متعارض نداریم. نهایتا حکومت داریم که دلیل حاکم مقدم میشه. ما نحنفی شبیه بحث بیع واهب و بیع واهب نیست. چرا؟ چون در بحث بیع واهب قبل از بیع سبب مملکی اتفاق میفته، ولی در ما نحنفی هیچ سبب مملکی نداریم. اینم از این بحث. پس اگر شما نتیجه همه عرایض گذشته ما و فرمایشات مرحوم شیخ اعظم این شد که اگر شما به کسی بگید که ابهت لک جمیع تصرفات، یا بگید ابهت لک ان تبیع مالی، به طرف مقابل اجازه بدید که مال شما رو از طرف خودش بفروشه، یعنی تصرفی بکنه که این تصرف شرعا متوقف است بر مالک بودن او، اگر شما چنین اباهه‌ای رو صادر کنید، مال خودتون رو به این شکل بر اون مباح کنید، با توجه به آنچه که عرض کردیم چنین اباحه‌ای صحیح نیست و اون نمیتواند مال شما را از طرف خودش بفروشد. نهایتاً اگر هم فروخت، این بیع او از طرف خود شما واقع میشه نه از طرف خودش. حالا از طرف شما واقع میشه احتیاج به اجازه شما داره یا اجازه نداره، اینم بذارید بعدن توضیح بدیم. بریم سراغ عبارت. قبل از اینکه بریم سراغ عبارت، به دلم نچسبیده یه بار دیگه باید این مطلب رو توضیح بدم. بحث ما در رابطه با این بود که آیا اگر که کسی مالش رو بر شما مباح کرد، یا شما مالتون رو بر کسی مباح کردید، گفتید بیا اینو بردار هر تصرفی انجام بده، یا به تعبیر دیگر شما اگر به کسی گفتید بیا مال منو بردار از طرف خودت بفروش، آیا چنین اباحه‌ای، این که به کسی اجازه بدید مال شما رو از طرف خودش بفروشه، آیا چنین اباحه‌ای صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ راه‌های مختلفی رو طی کردن که ببینن میشه تصدیق کرد یا نه، نشد. نهایتا راه آخری که پیشنهاد میدن اینه که میفهمان بگیم آقا ما نحنفی هم شبیه بیع واهبه. چطور؟ همچنان که اگر واهب یعنی کسی که مال خودش رو هبه کرده، بخشیده، اگر واهب اون مال موهوب رو بفروشه بیعش صحیحه، ما نحنفی هم بیعش باید صحیح باشه. به عبارت اخرى اگر من عبدم رو هبه کردم به امر، بعد از اینکه هبه کردم به امر، خودم بیام همین عبدی که بخشیده بودم رو بفروشم به زید، اینجا بیع من صحیحه. چطور؟ گفتن یه لحظه، آنما قبل از اینکه این عبد تو بفروشی به زید، این عبد به ملکیت تو در میاد، بعدن میفروشیش به زید. اون وقت گفتن ما نحنفی هم بگیم همین جوره دیگه، اگر که من عبدم رو دادم به شما، گفتم که این عبد رو از طرف خودت بفروش، آنما قبل از اینکه شما این عبد رو بفروشی به زید، به ملکیت شما در بیاد. چه فرقیه؟ مرحوم شیخ فرمودن نه، نمیشه همچین قیاسی کرد، اینا با هم دیگه فرق دارن. در بحث اعتق، در بحث بیع واهب، این واهب وقتی میخواد همین عبدی که بخشیده بوده حالا بفروشه مجدداً به زید، یه لحظه قبل از اینکه بفروشه به زید یه سبب مملکی اتفاق میفته. اون سبب مملک چیه؟ رجوع در هبه، فسخ هبه. من همین که قصد میکنم عبدو بفروشم، که انهو این به منزله این هست که اون هبه سابق رو فسخ کردم و این عبد دوباره به ملکیت من برگشته. ولی تو ما نحنفی وقتی من به شما میگم بیا این عبد منو ببر بفروش از طرف خودت، شما میری بفروشی، قبل از بیع شما هیچ سبب مملکی اتفاق نیفتاده، آنم ما قبل از بیع سبب مملکی نبوده است، پس این عبده به ملک شما در نیومده، این عبده کماکان در ملک من هست. و اما حصول الملک فلان المتعقب بالبیع والعتق فیما ازا با الواهب و عبده الموهوب او اعتقه فلیس ملکن تقدیرین نظیر الملک تقدیری فدیه به نسبت الالمیت او شراء العبد المعتق علیه بل هو ملک حقیقی حاصل قبل البیع من جهت کشف البیع عن الرجوع قبله فی الان المتصل. بذارید عبارت رو ترجمه کنم خورد خورد. اما حصول ملکیت در آنی که متعقب بالبیع، آن متعقب بالبیع یعنی آنی که قبل از بیع هست، به دنبال آمده است بیع را، یعنی بیع عقب اون اومده، بیع به دنبال اون اومده، منظور از آن متعقب بالبیع یعنی آنی که یه لحظه قبل از بیع. اما حصول ملک، حصول ملکیت در اون آنی که یک لحظه قبل از بیع متعقب به بیع هست یا متعقب به عتقه، در اون جایی که، در اون مثالی که شخص بفروشد، در اون جایی که بفروشد واهب عبد خود را، واهب یعنی کسی که هبه کننده است، هبه کرده بوده عبد رو، در جایی که بفروشد واهب عبد خود را، عبده الموهوب، اونم عبدی که قبلا اون را هبه کرده، اگر واهب بفروشد عبد موهوب خود را او اعتقه یا این که اون را آزاد کنه، اونجا فلیس ملکن تقدیری ها. این نکته رو از خارج خیلی بازش نکردم، گذاشتم تو عبارت توضیح بدم. دقت کنید، ما تو بحث بیع من ینعته و علیه، شراع من ینعته و علیه، این که شخص بره پدرش رو بخره، مادرش رو بخره، چون میدونید اینا بر علیه فرزندشون آزاد میشن، یعنی فرزند اگر اینا رو بخره، اینا خود به خود آزاد میشن به ضرر فرزند، به ضرر فرزند یعنی از جیب فرزند میره دیگه، لذا میگن من ینعتق علیه، کسی که آزاد میشه به ضرر اون ولد، اون مشتری. خلاصه در بحث شراء من ینعتق علیه اونجا قائل شدیم به ملکیت آنما. این ملکیت آنما رو مرحوم شیخ ازش تعبیر کردن به ملکیت تقدیری، ازش تعبیر کردن به ملکیت تقدیری. ملکیت تقدیری یعنی چی؟ یعنی این ملکیت، ملکیت نیست، ملکیت حقیقی نیست، تمام آثار ملکیت را نداره. یکی از آثار ملکیت اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط بر مال خودشونن دیگه. اگر واقعا ملک بود، اگر واقعا پدر به ملک فرزندش در می اومد، این فرزند مسلط بر ملک خودش بود، میتونست بفروشه، میتونست نفروشه، میتونست ازش کار بکشه. ولی همین که میگیم نمیتونه ازش کار بکشه، نمیتونه بفروشه، نمیتونه کار دیگری انجام بده، این نشون دهنده اینه که همه آثار ملکیت نمیاد. لذا یه ملکیت حکمیه، یعنی بعض احکام ملکیت میاد. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر، با توجه به اینکه این پدر و مادر قرار آزاد بشن، برای اینکه این آزاد شدنشون یه در ملک این شخص حاصل بشه، در ملک فرزند حاصل بشه، ما بیایم یه ملکیت آنی رو در نظر میگیریم. یا به تعبیر دیگر، وقتی این پسر میاد پدر و مادر رو میخره، لازمه شراء چیه؟ اینه که یه چیزی بره یه چیزی بیاد، پس پول از جیب پسر رفته، باید یه چیزی بیاد. لذا گفتم پدر و مادر به ملک فرزند میان، اما به ملک فرزند میان نه اینکه فرزند مالکشون بشه بخواد هر کار بکنه، یعنی فرض میکنیم که به ملکش آمده اند. وقتی فرض کردیم به ملکش اومدن، بعد میگیم آزاد شدن. خب اینو اسمشو میذاشتن ایشون ملکیت تقدیری، ملکیت فرضی. تشبیهش هم بخوام بکنیم، تشبیهش میکنن به ملکیت، به ملکیت شخصی که بر او جنایت واقع شده و کشته شده، مقتوله. مقتول مالک دیه خودش میشه. یعنی چی مالک دیه خودش میشه؟ شما وقتی که کشته بشی، دیه به تعلق میگیره دیگه. این دیه مال کیه؟ این دیه خب گفتن میاد به ملک شما یه میت، به ملک شما یه میت در میاد، بعدن از ملک شما یه میت به ورثه شما میرسه، ورثتون حالشو میبرن. این از اون ملکاییه که ملک شما هست، ولی شما لذتشو نمیچشید، فقط به ملک، به دست ورثه شما میرسه. و همچنین اگر شما دینی داشته باشید، اگر فرض کنید به مردم بدهکار باشید، از این دیه برداشته میشه، از این دیه دین شما را هم ادا میکنن. پس این دیه، دیه قتل شما، شما رو زدن کشتن، اون دیه‌ای که به شما تعلق میگیره ملک شماست. اما مگه شما میتونید مالک باشید بعد از اینکه کشته شدید؟ شما بعد از کشته شدن نمیتونید مالک باشید. تا قبل از کشته شدن زنده اید، مالکید، ولی انسان وقتی مرد تبدیل میشه به یک موجود بیجان، جماد، مثل درخت میمونه، مثل شجر، مثل زمین میمونه. آدم مرده وقتی مرده مثل جماد باشه، جون نداشته باشه، مالکیتی هم برای او نیست. پس چطور میگیم که میت، مقتول، مالک دیه خودش میشه؟ میگیم آقا این دیه ملک ایشون که نیست، بالاخره این مرده، اما در حکم ملکشه. به این معنا که ما فرض میکنیم این مقتول این دارایی رو داره، اگه دینی داره از این کم کنیم، اگه نداره بدیم به ورثش بردارن برن. پس یه ملکیتی رو اینجا فرض میکنیم، اینجا نمیتونیم ملکیت حقیقی رو فرض کنیم، چون میت مالک نمیشود. یه ملکیت فرضی رو درست کردیم. تو بحث شراء عمودین، اینکه کسی بیاد پدر مادر خودش رو بخره، اونجا هم مرحوم شیخ میفرمان یه ملکیت تقدیری رو باید فرض کنیم. اما تو بحث بیع واهب اینجا دیگه ملکیت تقدیری و فرضی نیست. منی که عبدم رو بخشیدم به زید، حالا همون عبد رو میخوام بفروشم به عمر، خب اینجا ملکیت من ملکیت فرضی نیست. من در واقع دارم رجوع میکنم از اون هبه کردن به زید. وقتی رجوع کردم حقیقتا به ملک من میاد و وقتی فروختم از ملک من خارج میشه. پس اونجا اون ملکیت لحظه‌ای هست ولی حقیقیه، فرضی نیست. اما در بحث خریدن پدر و مادر و در بحث دیه مقتول، اونجا اون ملکیت حقیقی نیست. ملکیت فرضی و حکمیه، تقدیریه. دقت فرمودید. بذار اولین مطلبی که مرحوم شیخ میفرمان حصول ملک در اون آنی که متعقبه به بیع، یعنی اون لحظه قبل از بیع، یا اتخ. در اون جایی که شخص واهب بفروشد عبد موهوب خودش را یا آزاد کند آن را، اون ملکه اولا لیس فلیس ملکن تقدیری، یعنی ملک تقدیری و فرضی نیست. نظیر الملک تقدیری فدیه به نسبت الالمیت، مانند ملک تقدیری در بحث دیه نسبت به میت، که اونجا میگیم میت مالک دیه خودش میشه، ولی اون ملکیت فرضیه، چون میت مالک چیزی نیست. یا مثل شراء عبد معتق علیه، مانند خریدن عبدی که آزاد میشود بر علیه مولا، علیه میخوره به مولاش یا مشتری، مانند خریدن عبدی که آزاد میشود بر علیه مولایش، به ضرر مولایش. مانحنفی مثل اونجاها نیست. تو اونجاها ملکیت فرضی و ساختگی بود، اما در مانحنفی ملکیت حقیقی هست. بل هو ملکون حقیقیون، بلکه در مانحنفی هو میخوره به بحث بیع واهب، بلکه بیع واهب ملکیتی که حاصل میشه ملکیت حقیقی است که حاصل قبل البیع، قبل از بیع واقعا حاصل میشه. من جهت کشف البیع عن الرجوع قبله فی الان المتصل، از این جهت که کشف میکند بیع از رجوع اون شخص قبل از بیع در اون آنی که متصل به بیعه. وقتی من عبد رو رفتم فروختم، این فروختن کشف میکنه که من قبل از اینکه بفروشم از اون هبهه رجوع کردم، آن قبل از بیع رجوع کرده بودم در اون هبه و این به ملکیت من در اومده. بناهن علال اکتفای به مثل هزاف رجوع، بنابراین که ما بگیم در رجوع به همین مقدار کفایت میشه، یعنی لازم نیست در رجوع حتما به اطلاع واهب برسونیم بگیم آقا رجعت و رجوع کردم از اون هبه‌ای که کردم، نه، همین که تو ذهنم یه لحظه نیت کنم رجوع کنم و بفروشم اون عبد رو، همین مقدار کافیه. ولیس کذلک فی ما نحن فی، تو ما نحن فی اینجور نیست. در ما نحن فی یعنی در جایی که من به کسی میگویم بیا عبد من رو بردار از طرف خودت بفروش، در جایی که من مباح میکنم جمیع تصرفات را در مال خودم، اینجا اینجور نیست که قبل از اینکه اون شخص بیاد تصرف انجام بده بفروشه اونجا ملکیتی حاصل بشه، نه، ما نحنفی به این شکل نیست. قبل از اینکه مطلب را ادامه بدیم یادآوری کنم، در بحث شراء عمودین مرحوم شیخ تعبیر میکنن به اینکه این ملکیت ملکیت تقدیری و فرضیه، ولی ما قبلا هم اشاره کردیم بچی نداره بگیم ملکیت ملکیت فرضیه. چرا؟ اتفاقا ملکیت حقیقیه. شخص رفته شراء انجام داده، پول داده پدرشو خریده، پدرش عبد بوده، برده بوده، رفته پول داده خریده، چه اشکال داره پدر به ملکیت او در میاد؟ حقیقتاً حقیقتاً به ملکیت او در میاد، اما از ادله شرعی استفاده میکنیم که ملکیت نسبت به عمودین استمرار ندارد، یعنی تا خریدی خود به خود آزاد میشه. ملکیت ملکیت ساختگی و دروغی نبود، حکمی نبود. این برخلاف میته، میت مالک دیه خودش نمیشه، واقعا میت اصلا مالک چیزی نمیشه، ولی ما میگیم فرض کنید مالک شده، فرض کنید مالک شده، حالا اون دیه رو بین ورثه‌اش تقسیم کنید. اونجا اصلا ملکیتی نبود، ولی مانحنفی ملکیت هست، ملکیت هست تا عتق معنا پیدا میکنه. این ابوین به ملکیت بچه در میان تا بعد آزاد میشن، تا این ملکیت نباشه که عتقی نمیتونه صورت بگیره. فقط ملکیت استمرار نداره، چون شخص مال گفته شده مالک پدر مادرش نمیتونه باشه، استمرارن از عدل استفاده اینو اینجور استفاده کردیم نظام میگیم بلافاصله آزاد میشه. حالا مرحوم شیخ اینو تعبیر کردن به ملکیت فرضی، شاید جهتش این باشه که یعنی شخص فرضاً سلطه کامل نداره بر پدر مادرش، چون سلطه کامل نداره و خود به خود به ملکش هم اگه بیان یه ملکیت تأثیرگذاری نیست، تا به ملکش اومدن آزاد میشن، این پسر مسلطه بر اونها نمیشه. شاید از این جهت تعبیر کردن به ملکیت تقدیری. خلاصه سرتون رو در نیارم و بالجمله فما نحن فیه لا ينطبق على التملك الزمني المذكور اولا في اعتق عبدك عني لتوقفه على القصد ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف الاتق على الملك وعدم حكومه الثاني على الاول ولا على التملك الزمني المذكور ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار لعدم تحقق سبب الممالکه هنا سابقا به حیث و تا آخرش. اینا رو پشت سر هم خوندم چون همش مرتبطه به هم بود. گفتیم و بل جمله خلاصه ما نحنفی نه منطبق بر مسئله اعتق عبدک عنی میشه، نه منطبق بر مسئله شراء میشه، شراء من یعنی اعتق علیه، نه بیع واحد. چرا منطبق بر اعتق عبدک عنی نمیشه؟ و بل جمله پس ما نحنفی منطبق نمیشود بر تملیک زمینی مذکور در اعتق عبدک عنی، یعنی نمیتونیم بگیم همچنان که در اعتق عبدک عنی یه تملیک اتفاق میافتاد ما نحنفی هم میافته. چرا؟ لتوقفهی علل قصد، چون اون تملیک متوقف بر قصده، بر اینه که شما وقتی میگه عبدتو از طرف من آزاد کن، قصد دینه که عبدتو به ملکیت من در بیار بعد آزاد کن، اما تو ما نحنفی این قصده نیست، قصد تملیکه نیست. ولا على التملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه، ما نحن في منطبق بر اون شرایی که در بیع من ينعتق عليه مطرح کردیم منطبق بر اونم نمیشه. چرا؟ لتوقفه على التنافي، چون متوقف بود اون جور تملیک بر تنافی بین دلیل تسلط، یعنی دلیل الناس مسلطون على اموالهم، و اون دلیل توقف عتق بر ملک، اون دلیلی که میگفت لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک. خلاصه اون ملکیتی که تو اون بحث داشتیم متوقف بود بر تنافی، زیر تنافی بنویسید تعارض، متوقف بود بر تعارض بین دوتا دلیل. خب و عدم حکومت ثانی علی اول، و اینکه دومی حاکم بر اولی نباشه، تنافیشون به نحو حکومت نباشه، به نحو تعارض باشه. اما در مانحنفی اینجور نیست، در مانحنفی تنافیه هست ولی تنافیه به نحو حکومت هست، و در حکومت ما دیگه جمع بین متعارضین نمی کنیم. ولا على تملیک زمینی المذکور سالسن فی بی الواهبه و ذل خیار، یعنی مانحنفی منطبق نمی شود بر تملیک زمینی که مذکور بود سالسن در بحث بیع واهب و ذل خیار. اون تملیک زمینی که ذکر شده بود در بحث واهب و ذل خیار، اونجا اونم بر ما نحنفی منطبق نمی شود. زلخیار رو تو خط بالا تو صحبتش رو نکردن، واهب رو گفتن، ولی خب زلخیار هم همینجوره دیگه. زلخیار یعنی این که من کتابم رو فروختم به زید، اما خیار فسخ دارم، کتابم رو فروختم به زید خیار فسخ دارم، حالا همون کتابی که فروختم به زید خیار فسخ دارم میام میفروشم به امر. اینجا گفتن آنما قبل از این که من بفروشم به امر، بیع کتاب به زید فسخ میشه، کتاب به ملکیت من در میاد، اون وقت منتقل میشه به امر. دقت فرمودید. پس اونجا قبل از اینکه من کتاب رو بفروشم به عمرو، یه لحظه قبل از اینکه بفروشم به عمرو، کتابه به ملکیت من در میاد و بیع اول فسخ میشود. میفرمون مانحنفی با اونم فرق داره. پس خلاصه بس و همچنین مانحنفی منطبق نمیشود بر تملیک زمینی که مذکور شد ثالثا در بحث بیع واهب و بیع ذلخیار، اینکه واهب اون موهوب الله رو بفروشه یا ذلخیار اون چیزی که قبلا فروخته حالا مجددا بفروشه. چرا مانحنفی منطبق نمیشه بر اینها؟ لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا به حیث و یکشف و انحل بی. بابا تو بحث بیع واهب و ذلخیار یه لحظه قبل از بیع دوم، یه لحظه قبل از بیع یه سبب مملکی اتفاق می افتاد، یه فسخی اتفاق می افتاد. خب ما از کجا این فسخ رو کشف می کردیم؟ از بیع. یعنی همین که زید می اومد کتابش رو می فروخت به عمر، ما کشف می کردیم که اون هبه اول یا بیع اول فسخ شد. درست شد؟ یه سبب مملکی که همون فسخ باشه اتفاق می افتاد. اما در مانحنفی همچین چیزی اتفاق نیفتاده. لعدم تحقق سبب الممالک هنا سابقا، به طوری که کشف کند از اون سبب مملک بی. فلم یبقى، حالا که اینجور شد، فلم یبقى الا الحکم به بطلان الاذن فی بیع ماله لغیره، پس باقی نمیماند برای ما راهی مگر این که حکم کنیم به بطلان این که شخص اذن دهد در بیع مالش برای غیر. راهی نداریم جز این که بگیم شخص نمیتونه به دیگری بگه که این کتاب من رو از طرف خودت بفروش یا هر تصرفی که دلت میخواد در اون بکن. سوا اون سر ره بذالک ام ادخلهو فی عموم قوله، یعنی این که گفتیم که اذن بدهد در بیع مالش، این اذن در بیع دو تا حالت داره. یه موقع من به زید میگم بیع مالی انک، یعنی مال منو از طرف خودت بفروش. یه موقع من به زید میگم آقا تصرفی مالی ایه تصرفن شد. یه موقع میگم این کتاب منو برده از طرف خودت بفروش، یه موقع میگم کتاب منو برده هر کارش میخوای بکن، حتی از طرف خودت بفروش. پس این اذن در بیع گاهی موقع ها فقط اذن در بیع، گاهی موقع ها زیر مجموعه سایر تصرفات اذن عامه. خلاصه سبا اون سر ره بذالک مساویست که تصریح کند به این بیع مالش برای غیر، کمال و قال همچنان که بگوید بیع مالی لنفسک او اشتره به مالی لنفسک، بخر به وسیله مال من برای خودت. ام ادخلهو فی عموم قوله، یا اینکه این بیع رو، این به اصطلاح اذن در بیع رو داخل کند در عموم کلامش، یعنی کلامش یک اذن عام می داشته باشه که در ضمنش اذن در بیع هم باشد. ام ادخلهو، هوی ادخلهو میخوره به اذن در بیع، اذن در بیع مالش برای غیر، یا اینکه داخل کند این اذن در بیع مالش را در عموم قولش که میگوید ابهت لک کل تصرف، مباح کردم بر تو هر تصرفی را. خب با توجه به اون چه که گفتیم، فاذا با المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالک اما لازما حتى پایینش او موقوفا على الاجازه. خب دقت کنید این مطلب آخر رو ببینیم که ایشون چی میخوان بفرمان. ایشون میفرمان که اگر شما خوب دقت کنید، اگر شما به یه نفر گفتید که یا مال منو بردار از طرف خودت بفروش، به مالی انک کتاب منو بردار از طرف خودت بفروش، خب اون شخص هم اومد کتاب شما رو برداشت از طرف خودش فروخت، خب ما گفتیم این اذن شما اشتباه بوده، شما بیخود کردی، اذن در تصرفات متوقفه بر ملک دادی، شما اشتباه کردی که اومدی گفتی کتاب منو از طرف خودت بفروش، این اذن شما باطل. اما طرف اومده فروخته، بالاخره این بیعش صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ میفرمان که بیعش صحیحه، بیعش صحیحه، اما این بیعه برای مالک واقع میشه. یعنی من اگر به زید گفتم بیا کتاب منو برد و برو از طرف خودت بفروش، رفت فروخت، بیعش صحیحه و از طرف من واقع میشه. یعنی کتاب از جیب من میره، پولش تو جیب اون نمیره، پولش هم برمیگرده میاد تو جیب من. چرا این بیع صحیحه؟ چرا این بیع صحیحه؟ به خاطر اینکه وقتی بایع قصد کرد که من این کتابو از طرف خودم میفروشم، این بایع کتاب ما رو برداشت، ما اذن بهش داده بودیم دیگه، کتاب ما رو برداشت رفت فروخ از طرف خودش. و این که گفت از طرف خودم، این از طرف خودم غلط کرد، گفت بی خود گفت، این فایده نداره. این از طرف خودم، این که بایع قصد کرده، این قصدش ارزش نداره. مهم اینه که من به او گفتم کتاب منو برد و برو بفروش از طرف خودت. خلاصه اذن در بیع از طرف من صادر شد. حالا به هر شکلی من اذن دادم دیگه در بیع. اون از طرف من مالک معزون بوده در فروختن مالم، رفته مالمو فروخته. فقط یه قصدی داشته، قصدش این بوده که از طرف خودش بفروشه، پولش تو جیب خودش بره، بی خود قصد کرده، این قصدش باطله. بس بیع انجام شد، یه عقدی صادر شد از طرف یه آدم عاقل بالغ، مالکم که اجازه داده بود، من مالکم اجازه داده بودم، پس بیع صحیحه. یه قصد اضافه ای داشت که برای خودش باشه، اون بی خودی قصد کرده بود، اون مهم نیست. پس بیع واقع میشه و لازم هم هست، متزلزل هم نیست، متوقف بر اجازه هم نیست، چون من خودم بهش اجازه داده بودم بره بفروشه. مثل بیع فضولی نیست که متوقف بر اجازه باشه، این بیع لازمه. اما یه احتمال دیگری هم وجود داره. احتمال دیگر چیه؟ احتمال دیگر اینه که بگیم آقا درسته که من مالک به او گفتم بیا برو کتاب منو بفروش، درسته که من مالک اذن دادم، ولی منی که اذن دادم قصد کردم تملک ثمن را، یعنی من قصد کرده بودم که این کتاب بره پولش بیاد تو جیب من. نه اینجور نبوده، من قصد تملک ثمن نکرده بودم. چون من قصد تملک ثمن نکرده بودم، در واقع اذن من در بیع اذن بوده است که خودش بره بفروشه، نه اینکه اذن بوده است که کتابو برا من بفروشه. اون اذن به درد نمیخورده، اون اذن به درد نمیخوره. پس این بیعی که این آقا انجام داده بیع فضولی بوده. وقتی شد بیع فضولی، متوقف بر اجازه منه، من مالک باید اجازه دهم. مثل این میمونه که من موبایلم اینجا گذاشته، زید بیاد این موبایل برداره از طرف خودش بفروشه، قاسب بیاد برداره از طرف خودش بفروشه، بیع فضولی. اگه من مالک اجازه دادم صحیح، ندادم صحیح نیست. خلاصه در مسئله دو احتمال وجود داره. اگر به کسی گفتیم بیا مال منو بردار برو از طرف خودت بفروش و اونم پر رو اومد برداشت و رفت از طرف خودش فروخت، بیعش صحیحه یا باطله؟ بیعش صحیحه. از طرف کی صحیحه؟ از طرف من مالک. لازم است یا متزلزل؟ دو مبنا وجود داره، یه مبنا میگه لازمه، یه مبنا میگه بیعش متزلزله. میفرمان که فاذا با المباهله علی هذا الوجه، اگر که کسی که مباه شده است برای او به این شکل، المباهله علی هذا الوجه یعنی کسی که مباه شده بر او به این صورت، به این که بهش گفتن ابهت لک کل تصرف یا اشتری به مالی لنفسک، اگر بفروشد کسی که مباه شده است بر او به چنین وجهی، در این صورت وقع البیع للمالک، اولا که بیع صحیحه، ثانیا که بیع برای مالک واقع میشه. اما لازمن خط پایینش او موقوفن علل اجازه، یا این بیعه که برای مالک واقع میشه لازمه یعنی دیگه متوقف بر اجازه و اینا نیست، یا این که نه متوقف بر اجازه است، اگه مالک اجازه بده صحیحه، اجازه نده صحیح نیست. و باید بچه اینا رو بیان کنیم. بناءً علی ان قصد البائع للبیع لنفسه غیر مؤثره، این بناءً ظاهرش اینه که دلیل برای لزومه. اون خط پایینش میگه دوباره بناءً، ظاهرش اینه که دلیل است برای متوقف بودن بر اجازه، یعنی ظاهر اینه که بناءً اول علت برای لزوم باشه، بناءً دوم علت برای عدم لزوم باشه، ولی این درست نیست. بناءً دوم علت برای متوقف بر اجازه بودن هست، اما بناءً اول دلیل برای لزوم نیست، دلیل برای اصل صحته. دلیل برای اصل صحته، چرا این بیع برای مالک واقع میشه، چرا این بیع برای مالک صحیحه؟ بناءً علی ان قصد البائع البیع لنفسه غیر مؤثر، بنابراین که اون بایع که قصد کرده بود بیع رو برای خودش، اون قصدش مؤثر نبوده، قصد کرده برای خودش، بی خود قصد کرده برای خودش، اون قصدش مؤثر نبوده و این بیعی که انجام داده صحیح بوده، برای مالک واقع می شود. پس این بخوایم به این ظاهرش نگاه کنیم و چیزی روش نذاریم، بناءً علت برای اینه که بیع برای مالک واقع میشه. این بیع چرا برای مالک واقع میشه؟ بایع که قصد کرده بود برای خودش بفروشه، میگیم بایع بی خود قصد کرده بود برای خودش بفروشه، این که قصد کرده بود برای خودش، این قصدش غیر مؤثر بود، لغو بود، و بیع برای خود مالک واقع میشود چون مالک اذن داده بوده. اگه بخوایم علت برای لزوم رو بیان کنیم چرا این ملکیت لازمه، باید بگیم به خاطر اینکه مالک از اصلش اذن داده بود، به صحیح مالک هم که اذن داده بود پس به لازمه. اینجور نفرمودن. پس این بناهن غلط اندازه، گمان نکنید که علت برای لزومه، این بناهن علت برای وقوع بیع للمالکه. اما خط بعد که میفرمان بیع موقوف بر اجازه مالک باشه، احتمال دوم رو مطرح میکنن که بیع متوقف بر اجازه مالک باشه، میفرمان بناهن علا ان المالک لم ینوه تملک الثمن. چرا بیع متزلزله؟ چرا بیع متوقف بر اجازه است؟ چرا بیع لازم نیست؟ فرمان بنابراین که مالک قصد نکرده بوده تملک ثمن رو، یعنی مالک که اذن داده بوده، این اذن مالک اذن بی خودی بوده. ببینید مالک وقتی میخواد اذن بده باید اذن در مبادله بده، اذن در معاوضه بده. معاوضه و مبادله و بیع و اینا، حالا هر چی میخواید اسمشو بذارید، به چه شکله؟ به این شکله که یه چیزی از ملکت بره یه چیز دیگه برگرده. اگه بایه اینو قصد کرده، اگه بایه قصد کرده بود اذن در این که کتاب از ملکش برود پول بیاید، اذنش درست بود. ولی اگر بایه قصد کرده کتاب از جیبش بره پول بره تو جیب یکی دیگه، این اسمش بیع نیست، این یه چیز بی خود و لغو و پوچیه، این اصلا مورد امضای شاره نیست. پس اذن مالک اون اذن قبلیش به درد نمیخورده، باید یه اذن جدیدی بده. میفرمان که موقوف بودن به خاطر این هست، بنابراین هست که مالک قصد نکرده بوده تملک ثمن رو. مالک قصد نکرده بوده تملک ثمن رو، یعنی فقط قصد کرده بوده مسمن بره، قصد نکرده بوده که چیزی به جاش بیاد. پس این قصدش قصد بی نبوده، یه قصد بی خودی بوده، اذنش اذن درست و حسابی نبوده. احتیاج داریم که یه بار دیگه این بیعی که اتفاق افتاده رو اجازه بده، تصحیحش کنه. اینم از این مسئله. خب تا اینجا ما عرض کردیم که اباحه جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک صحیح نیست، یعنی کسی نمیتونه جمیع تصرفات رو حتی تصرفات متوقفه بر ملک رو بر دیگری اجازه بده. اما میفرمان هازا، اما چه کنیم که از بعض عبائر، از بعض عبارات استفاده میشه که ممکن است که ما به غیر مالک اجازه بدیم جمعی تصرفات رو انجام بده. مالک میتونه به غیر اجازه بده که جمعی تصرفات رو انجام بده. این مطلب رو دیگه فرصت نداریم بخونیم، انشاءالله جلسه بعد، بعد از تعطیلات آخر سفر، تا هم کسالت ما بهتر بشه، هم اینکه تعطیلات تمام بشه و با حوصله بیشتری ادامه بدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.